سلام، من هادی هستم و این پادکست دیدار است. به تخریب بافت دندان به هر علتی بجز پوسیدگی، توث ویر یا فرسایش دندانی گفته میشه. فرسایش دندانی تقریبا 2/3 از بزرگسالا و 1/3 از کودکان بالای 14 سال رو درگیر میکنه. موضوع این قسمت از دیدوره راجع به توث ویر یا فرسایش دندان. بیمار به ما مراجعه میکنه، میگه که دکتر این دندون من نمیدونم چرا همه لبش میپره، هی پر کردم چند بارم ولی هی باز دوباره میپره. این دندون جلویام زرد شده، این دندون جلویام احساس میکنم که کوتاه شده، این دندون جلویای پایینم احساس میکنم یه شیاری وسطشون ایجاد شده. یا مراجعه میکنه میگه که دکتر من نمیدونم این عقبیام چرا روشون که چیزی میجوم یه دفعه تیر میکشن، چیزی شیرین نمیتونم بخورم، آب سرد که دندونم میچرخونم یا مسواک که میزنم دندونم درد میگیره. یا ممکنه بگه که این دندونم توشون گود شده، غذا که میخورم غذا میره توش گیر میکنه، باید به زور با خلال دندون درشون بیارم. معمولا بیمارا با این مدل علائم پیش ما مراجعه میکنن وقتی که دچار سایش دندونی میشن. یا ممکنه نه، هیچ علائمی نداشته باشن، ما توی معاینه یه دفعه ببینیم که بله فرد اون حالت کاسه‌ای شکل نوک کاسبای خلفیش یا اون سایدگی شدید سطح لبه انسیزال سنایه های پایین مواجه میشیم باش و میبینیم که فرد دچار سایش پاتولوژیک شده. خب پاتولوژیک و فیزیولوژیکش رو البته فقط سن میتونه به ما بگه، جوری که تو کتابا نوشتن، یعنی کسی که در یک سن بالایی هست و یک سایش خفیفی داره. البته اینو عدد داره، مثلا در این مقدار میکرون اگر در سال سایده بشه خب این فیزیولوژیک حساب میشه نه پاتولوژیک. البته خیلی تعیینش سخته چون ما کست قبلی از فرد نداریم، ما با یک نفر مثلا آدم 60 ساله مواجهیم که نمیدونیم این سایشش رو در عرض یکی دو سال اخیر به این شدت به این وضعیت رسیده یا اینکه نه این از ابتدایی که این دندون در اومده به تدریج با کندی به این وضعیت رسیده. پس تنها راهی که میتونیم بفهمیم که در واقع یک سایش فیزیولوژیکه یا پاتولوژیکه این هست که کستای با فواصل زمانی بگیریم و کنترل بگیریم، تحت نظر داشته باشیم فرد. خب سایش رو پس ما مواجه شدیم باش، علتاش هم که معمولا گفتم یا زیباییه یا درد یا فانکشن، و علتاش البته علت مراجعه این هست، علت خود سایش میتونه فیزیکی باشه، میتونه شیمیایی باشه، میتونه فرد دندونها رو به هم دیگه میسابونه استران اتریشن، یا یه چیزی جسم خارجی رو به دندونش میسابونه مثل مسواک، بد مسواک زدن، مسواک زبر، یا مثلا یه وسیله نوازندگی یه سازی رو لای دندوناش میگیره و اون ناحیه دچار سایش میشه، پیپ میکشه. این مدل یعنی جسم خارجی که اینو بهش میگن استران ابریژن، یا اینکه نه شیمیایی اصلا سایش و این میتونه از اسید معده باشه، یعنی عامل درونی درون بدنش باشه، حالا میتونه تهوعی مکرر باشه، میتونه بولمی باشه، یا میتونه اسید از بیرون وارد بدنش بشه، یعنی با نوشابه‌های گازدار، با مواد ساینده‌ای که برای دندوناش سیفی شدن دندوناش استفاده میکنن، بعضیا مسواک میزنه مثلا با چه میدونم آب لیمو، با اینجور چیزا، و اینو باعث سایش شیمیایی بشه، هم فیزیکی هم شیمیایی و هم درونزا و هم برونزا میتونن باشه این سایش. برای اینکه ما پس بفهمیم که این فردی که مراجعه کرده علت سایشش چی هست، حتما باید یه تاریخچه خیلی خوب بگیریم، تاریخچه پزشکی، تاریخچه دندان پزشکی، وضعیت میزان بزاق، یعنی چیزی که ما معاینه میکنیم میزان بزاق و اینکه شدت سایش تو کدوم ناحیه بیشتره تا بتونیم یه درمان خوب ارائه بدیم. معمولا توصیه میکنن که بعد از اینکه علت رو فهمیدیم قبل از اینکه بخوام بریم سراغ رابطه، خب مشکلات هات رو باید برطرف بکنیم طبیعتا، یا مشکلات موضعی که خیلی درمان گسترده ای نمیخواد ما انجام میدیم، اما در این حال بایستی که سایش رو برای مدتی با توصیه هایی که میکنیم، وقتی که عادت های بد بیمار رو یا مشکلات گوارشی بیمار رو، مشکلات مختلفی که باعث سایش میشه رو ما برطرف کردیم، بایستی که تحت نظر بگیریم یه 6 ماه با کست، با عکس، بعد از 6 ماه 1 سال بایستی که تازه اون موقع که مطمئن شدیم که میتونیم کنترل بکنیم اون عامل سایش رو، بریم سراغ درمان. زمانی که ما میخواییم درمان بکنیم سایدگی دندانی رو، خب طبیعتاً به یه فضایی نیاز داریم تا اون مقدار از دست رفته دندون رو به اون برگردونیم. این فضا معمولاً وجود نداره به خاطر اینکه سایش به خصوص در حالت اتریشن که دندان به دندان سایده شده و علائم خیلی خاص اتریشن این هست که وقتی دندان رو توی حرکت خاصی فرد روی هم دیگه میذاره و روی هم میسابه، دقیقاً دندونای سایده شده توی وضعیتی به صورت قفل و کلید توی هم دیگه قشنگ جفت میشن و نشون میده که تو این حرکت ما هیچ فضایی نداریم برای اینکه دندون رو ترمیم بکنیم. بنابراین برای اینکه میخوایم این فضا رو ما برگردونیم، به اصطلاح فضا رو ایجاد بکنیم برای اینکه دندون ترمیم بشه، راه‌های مختلفی پیشنهاد شده. روش‌های مختلف اصلاح فرم دندون‌ها، بعضیشون کاهشی هم بعضیشون افزایشی هم. یا میتونه ترکیبی از این دوتا باشه. تو روش های کاهشی ما مثلا اگر یه دندونی رو طولش 6 میلیمتره و ما میخوایم تبدیلش بکنیم به 8 میلیمتر، میایم از با استفاده از کراون لنگثنینگ دسته رو عقب میبریم، به صورت به سمت آپیکال میبریم و بعد اون قسمتی از دندون و ریشه که ما از زیر لسه در آوردیم، اون قسمت رو با مواد ترمیمی به حالت قبل از سایش برمیگردونیم. اینا روش هایی هستن که خب خیلی پرآسیبن، اصلا کانسرواتیو نیستن و میتونن که هم بیمار رو از نظر پیودونتال و هم از نظر اندودونتال دچار مشکل بکنن. روش های برای معمولا روش های افزایشی توصیه میشن. برای روش های افزایشی خب ما نیاز داریم به یک ارتفاع که دندون رو به فرم طبیعی برگردونیم. این ارتفاعی که ما بخواییم به دست بیاریم رو به چند طریق میتونیم به دست بیاریم. یکی از روش ها که خیلی هم شاید در همه موارد نشه استفاده کرد، در زمانی که سایش محدود به قسمت قدام هستش، ما اگر بتونیم فکر پایین رو از سی او به سی آر، یعنی مقدار زیادی فضا بین سی او و سی آر وجود داشته باشه و میتونیم اینو منتقل کنیم به حالت سی آر، خب شاید یه مقدار فضا به ما بده تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی البته معمول نیست و به هر حال یه کمی دستکاری سی آر هم الان روی روش خیلی بحث هست که اصلا سی آر کجا هست و ما چقدر میتونیم اون بافت پشت دیسک رو تحت فشار قرار بدیم. روش دیگه روش افزایش ورتیکال دایمنشن هست. این رو مفصلا راجبش صحبت میکنیم. و روش سوم هم اپلاینسی دال هستش، DAHL، که در واقع یه پلتفرمی هست که روی ناحیه‌ای که دچار سایش شده، اینم بیشتر برای مواردی که سایش تو ناحیه قدام هست استفاده میشه، روی اونجا یه پلتفرمی قرار میگیره و دندون ها در تماس با اون پلتفرم دچار کمی اینتروژن میشن و خلفی ها هم به خاطر اینکه دیسوکلوژن روشون اتفاق افتاده یه مقداری دچار اکستروژن میشن و این فضای ترمیم روی ناحیه قدام برای ما ایجاد میشه، که البته میتونیم این پلتفرم رو در واقع با همون ترمیم نهایی که مثلا کامپوزیتی که ما میخوایم روی دندون انجام بدیم، این پلتفرم رو ایجاد بکنیم که در یک مرحله در واقع هم ترمیم رو ما انجام دادیم و هم پلتفرم و اون تماسی که ایجاد شده رو دندانه قدام باعث میشه که دیسوکلود بشه خلفی ها و اونا به تدریج رویش پیدا کنن. این مقدار دیسوکلوژن تعیین کننده این هست که کی نهایتا بیمار میتونه دوباره به اوکلوژن در نهایت خلف برگرده و یه مقداری راحتی بیشتری توی جویدن پیدا بکنه. روش درمانی دال از اونجایی که دندونه کمتری تحت درمان قرار میگیرن در روش درمانی دال، هم هزینه درمان کمتر میشه و خطر شکستگی های مکرر ترمیم های ما کمتر میشه. درمان دیگه‌ای که توصیه میشه عرض کردم افزایش ورتیکال دایمنشن هست. روی این درمان خیلی بحث زیاد هست به خاطر اینکه عده‌ای معتقدن که اصلا ورتیکال دایمنشن چیز ثابتیه و شما در صورتی میتونید و روی یک فرد در مثلا اوکلوژن فرد رو باز بکنید از حالتی که الان موجود هست که شما فریوی اسپیس به اندازه کافی داشته باشید. یعنی در واقع اون فریوی اسپیس تعیین کننده ورتیکال دایمنشن شما هست. ولی خیلی هم اعتقاد ندارن به این داستان و میگن که خب اولا آیا اصلا مهمه که فریوی اسپیس چقدر باشه؟ اگر نتونستیم به اون مقداری که ما لازم داریم برسیم، آیا میتونیم به اون تجاوز بکنیم و اون ویدی که بر این اساس به دست میاد رو ما تغییر بدیم؟ همونطور که در بسیار از اپلانس های درمان تی ام جی ما در واقع ویدی رو دستکاری میکنیم، پس ما مشکلی قاعدتا نباید تی ام جی پیدا بکنه با افزایش ویدی. اما خب مشکلات دیگه ای هم هست که با افزایش ویدی اتفاق میفته. اما خب به هر حال بایستی که در کسایی که مشکل تی ام دی دارن ما خیلی با احتیاط به سمت این نوع درمان بریم. مشکل دیگه ای که ایجاد میشه وقتی که ما میخوایم ویدی رو افزایش بدیم اینه که ما وقتی که دهان رو باز میکنیم دو تا اتفاق میفته. ما هم یک حرکت دندانی در بعد عمودی داریم و هم یک حرکت در بعد افقی، یعنی فک به سمت عقب حرکت میکنه وقتی که دهان باز میشه. وقتی که فک به سمت عقب حرکت میکنه چند تا اتفاق میفته. یکی این که ما دندونای پایین نسبت به بالای ذره به سمت خلفی تر قرار میگیرن. اگر فردی باشه که کلاس دو باشه اصلا از قبل و ما این کارو بکنیم کلاس دو شدیدتر میشه. یعنی ما بیشتر مشکل پیدا میکنیم برای گرفتن اون انتریور گایدنسی که برای اون مطلوبه و جلوی به اصطلاح سایدگی های بعدی رو هم میتونه برای ما بگیره. اما خب اگر فرد کلاس 3 باشه از نظر اوکلوزالی، از نظر روابط فکی، خب ما برای اون به نفعمونه، چون این حرکت به سمت خلف تازه اون رو میتونه نوک به نوک بکنه دندون رو یا حتی ببره به سمت نرمال. مشکل دوم این هستش که افزایش ویدی تهدب صورت رو بیشتر میکنه و بعد یک سوم تحتانی صورت رو افزایش میده که خب باز این باید ما در نظر داشته باشیم که روی چهره فرد و زیبایی فرد چه تأثیری میذاره. و همینطور لبها رو به اصطلاح یه بستن لب‌ها رو دچار مشکل میتونه بکنه. اگر فرد دچار نارسایی یا بیکفایتی لب‌ها باشه اون رو میتونه بدتر بکنه. پس ما اینجا هم یه محدودیت‌های داریم. یک چیز دیگه که میتونه حرکت فک به سمت عقب، یعنی باز کردن فک و حرکت فک تو بعد افقی به سمت عقب مشکل ایجاد بکنه برای ما، داستان اینه که فک ممکنه که مشکل داشته باشه فرد از قبل هم با راههای تنفسیش و حرکت فک به سمت عقب میتونه این محدودیت، به خصوص اگر تو ناحیه حلق فک پایین دچار کمبود فضا باشه و نتونه که به اصطلاح راحت تنفس بکنه، راه تنفسش مشکلش بشه، این میتونه مشکلش رو بدتر بکنه. خب این خیلی مهمه به خاطر اینکه خیلی از سایش‌های دندانی به خاطر مشکل تنفسی و راه‌های هوایی اتفاق میفته، مثل کسایی که خور و پف میکنن و دچار اتریشن هم میشن و بنابراین ما این رو هم باید حتما در نظر داشته باشیم که فرد مشکل تنفسی نداشته باشه. یه نکته ضعف افزایش ویدی این هستش که ما وقتی که افزایش کلیه ورتیکال دایمنشن میدیم، ما بایستی که روی کل دندون ها ترمیم انجام بدیم، یعنی بیمار رو درگیری یک درمان خیلی وسیع میکنیم که بهتره فقط در مواقعی که واقعا دندون های خلفی هم نیاز به درمان دارند ما این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه ما میتونیم از روش به اصطلاح اینترود کردن دندون قدامی روش دال خیلی بهتر استفاده بکنیم و نیازی به ترمیم دندون های خلفی نداشته باشیم. فهمیدیم این ارتفاعی رو که قراره به دست بیاریم، فضایی که برای ترمیم دندون ها قراره به دست بیاریم چجوری قراره کسب بشه، حالا با حالت ریداکتیو باشه، با کاهش یه مدار کران لنت این حرف ها باشه، یا قراره حالت افزایشی باشه و ما قراره که به دندون اضافه بکنیم بدون اینکه جری لثه بکنیم، یا ترکیبی از اینا باشه، قرار ویدی افزایش بده بکنه یا قرار از روش دال استفاده کنیم، یا قرار دندفک رو به سی او ببریم، سی آر ببریم ببخشید. وقتی که این رو پیدا کردیم، حالا شروع میکنیم به برنامه‌ریزی درمانمون برای افزایش دندونا، افزایش بافت از دست رفته. خب همیشه ما تو کارهای مثل کارهای زیبایی اینجا هم همیشه از فک بالا شروع میکنیم و همیشه ملاکمون سانترال های بالا هست. یکی روش جالبی که من توی که از ویدیوها دیدم این بود که بیمار کاملا به سمت دوربین، یعنی باید عکس گرفته بشه از بیمار، به سمت دوربین قرار میگیره و بهش میگیم که از راه دهان نفس بکشی، به اصطلاح میخواییم لبها رو حالت ریلکس بهش بدیم، کاملا حالت سر مستقیم، نه به بالا نه به پایین، به سمت دوربینه و از دهان نفس میکشه برای اینکه لبها ریلکس باشه. و عکس بعدی از بیمار میخوایم که لبخند بزنه. این عکس ها رو هم دیگه سوپر ایمپوز میکنیم. به این شکل ما میفهمیم که از اون به اصطلاح سرویکال دندون که تو لبخند پیدا هست تا حالت ریلکسی که ما فرض میکنیم یک مثلا برای مردا حدود 1 میلی‌متر از لبه دندون سانترال پیدا باشه، اینا که رو هم سوپر ایمپوز شد، از لبه دندانی که ما میخوایم به اونجا دندون تا اونجا ترمیم بشه تا لبه لثه رو در واقع ما یک ملاکی از نظر اندازه به دست میاریم. اینجا تعیین میکنیم که کل کار ما قراره به صورت افزایشی باشه یا یه مقدار ما نیاز داریم که کران لنت هم انجام بدیم و حالت کاهشی هم در اون بالا نیاز داریم که انجام بدیم. بعد که این کارو کردیم میتونیم چه توی دهان با کامپوزیت فری هند ماکاپ بکنیم، بهتر ماکاپ بکنیم، میتونیم هم مستقیم بریم سراغ کار ترمیم نهاییمون، ولی بهتره که ماکاپ بکنیم، یا میتونیم کستی که گرفتیم رو با اون ابعادی که از عکس ها ما به دست آوردیم به اصطلاح وکساب کنیم، پوتی بگیریم داخل دهان با آکریل روکش موقت ماکاپ بکنیم، بیمار ببینه، بیمار حتی میتونه یکی دو روز به اطرافیانش نشون بده، تو خونه ببره نشون بده، ایرادایی که فرض میکنن داره بایستی که اطرافیانم بگن، خودش هم در نظر بگیره ببینه و آماده بشیم برای درمان نهایی. بعد از اینکه درمان پذیرفته شد، کستی که تو لابراتوار هست یا کستی که پیش ما هست و وکساب شده رو میفرستیم به لابراتوار تا با قالبی که از بیمار تهیه کردیم روی اون نواحی برای ما پروتزمون رو درست بکنه، حالا به صورت کامپوزیت های این دایرکت، سرامیک های این دایرکت برای ما تهیه بکنه. اگه بخوایم دایرکت انجام بدیم هم که بایستی که از همون پوتی که از اون قالب ورکشاپ شدمون میگیریم، ارتفاع رو به دست بیاریم و بعد با هنرمندی خاصی که همکاران دارن باستی که لایه گذاری بشه و لیرینگ و کامپوزیت خوبی ایشالا انجام بشه. زمانی که میخواییم با روش افزایش ارتفاع عمودی کار رو انجام بدیم، نهایتاً خب همه دندون رو باید ترمیم بشن. خب بعد از این که ما اون وضعیت قدامی رو پیدا کردیم، میتونیم از بیمار بایت بگیریم و دندون خلفی رو ترمیم بکنیم. همیشه باز دوباره پلن اوکلوزال فک بالا ملاک ما هست. پلن اوکلوزال بالا رو به شکل ایدئالمون در میاریم، مقابل رو مطابقه با اون بازسازی میکنیم. همیشه توی این روش هم وقتی که با کاربن امتحان میکنیم، در خلف با تماسا به صورت نقطه‌ای باشه، در قدام تماسا در به صورت خطی باشه. یعنی وقتی که پروتروزیو انجام میدیم، خطوط یک نواخت روی تمام نقاط تماس باید باشه و در خلف نقاط در حد، یعنی تماس در حد نقطه‌ای باشه، علاوه کاربن که علامت میذاره به صورت نقطه‌ای باشه و در حرکات پروتروزیو یا طرفی باید سریعا اوکلوژن جدا بشه و به صورت خطی دیگه ما تماسی اونجا نداشته باشیم. همطور که عرض کردم، افزایش ویدی به صورت کامل، یعنی هم در خلف هم در قدام، یه نقطه ضعفی که داره این هستش که ما باید تمام دندون رو ترمیم کنیم. این خیلی کار پرهزینه ایه، شکستگی ها، پریدگی ها به حال اتفاق میفته و اون وقت ما تمام دندون ها رو درگیر این درمان کردیم و خب عرض کردم هزینه‌اش هم برای بیمار بیشتر میشه. روش بهتر اگر روی خلفی ها خیلی ما سایش نگران کننده ای نداریم، به اضافه اینکه ما میخوایم حتما یک انتریور گایدنس خوب ایجاد بکنیم، بنابراین با همین انتریور گایدنس میتونیم سایش خلفی ها رو هم تا حد زیادی کنترل بکنیم که بیشتر نشه. بنابراین بهتره که اگر خلفی ها خیلی درگیر سایدگی نیستن، از روش دال اپلاینس به صورت استفاده بکنیم. دال اپلاینس به این صورت هستش که عرض کردم قسمت قدام رو یه پلتفرمی میذاریم یا یه جیگی میذاریم که فعلا خلفی ها رو از اوکلوژن خارج بکنه و اونا یواش یواش شروع کنن به اکسترود شدن و قسمت قدام رو، یا میتونیم مستقیما عرض کردم با استفاده از ترمیمی که ترمیم دائمی یا نیمه دائمی که با کامپوزیت مثلا انجام میدیم روی قدامی ها، دیسوکلود بکنیم خلفی ها رو و اون پلتفرم رو ایجاد بکنیم، و یا با پلاک های متحرک که روش توصیه شده همون اولیه آقای دال هستش این کار رو انجام بدیم، که البته دیگه مقدار تحمل اون و پیشبینی وضعیت آیندهش سخت میشه چون بیمار ممکنه ازش استفاده نکنه و خیلی خوب انجام نشه، ولی خب اگه ثابت باشه داخل دهان بیمار مجبوره که همکاری بکنه، دیگه چاره ای نداره. مزیت های روش دال اینه که ارزان تره، کار ساده تره، چون تا حد زیاد اوکلوژن رو ما واگذار میکنیم به تطابق دندون ها با هم دیگه، و تا حد زیادی هم قابل برگشت تر هستش. اینجوری هست روش کار که اول ما پلتفرممون رو درست میکنیم. مثلا ما میگیم که سانترال ها بایستی که مثلا 2 میلیمتر بلند بشن و در این حال ما میخواییم که حالا مثلا سانترال های پایین هم 1 میلیمتر قرار بلند بشن، سانترال های بالا قرار 2 میلیمتر بلند بشن و ما یه اوربایتی حدود 1 میلیمتر میخواییم روی برای دندون ها ایجاد بکنیم. یعنی این که در واقع ما کل افزایش دو تا دندون بالا و پایین که 3 میلیمتر میشن، 1 میلیمتر هم اوربایت رو کم میکنیم ازشون، مجموعا ما 2 میلیمتر افزایش ویدی رو توی قدام نیاز داریم، در واقع افزایش فضا ما اونجا نیاز داریم. برای ما اگه یه پلتفرمی ایجاد بکنیم که بتونه 2 میلیمتر در قدام فاصله ایجاد بکنه، این نتیجه کار برای ما خوب خواهد بود. اول روی کانین ها اون پلتفرم رو ایجاد میکنیم، بعد روی دندونای قدام شروع میکنیم به بازسازی، تماس ها رو در قدام به صورت نقطه‌ای ایجاد میکنیم، یعنی تماس سانترال های پایین با سانترال های بالا، در پالاتال سانترال های بالا یه تماس خیلی نقطه‌ایه. البته وقتی که حرکت پروتوزیو انجام میشه به صورت یک خطوطی در دو هر دو تا دندون، در هر چهار تا دندون در واقع اگر لترال هم در نظر بگیریم ایجاد خواهد شد، یک نواخت پله این وجود نداره و تا حد امکان ما سعی میکنیم انتریور گایدنسمون رو شیبش رو کم بکنیم، یعنی ما میخوایم در واقع فشار لترالی رو کمتر بکنیم روی دندونا در حالت به اصطلاح سرخوردن روی هم دیگه و فشار عمودی بیشتر باشه که دندونا کمتر هم بهشون فشار بیاد. بعد از اینکه این کار رو کردیم درمان رو اجازه میدیم که دیگه خلفی ها یواش شروعش بده بکنن، میتونه خیلی سریع انجام بشه این درگیری بسته به باز کردن که چقدر ارتفاع ایجاد بکنیم، میتونه خیلی سریع انجام بشه یا میتونه کمی 6 ماه تا یه سال طول بکشه. اما خلفی ها اگر ایمپلنت باشن، اگر اوپن بایت خلفی داشته باشیم ما، اگر بریجی داشته باشیم روی خلف که مثلا یه قسمتشون در اوکلوژن قرار دارن، این نتیجه نخواهیم گرفت بخاطر اینکه اینها نمیتونن که اکسترود بشن از محلشون، بنابراین اینا باز کردن اوکلوژن یا به اصطلاح از اوکلوژن خارج کردنشون به ما کمکی نخواهد کرد، اینا نهایتا با ترمیمشون عوض بشه یا به هر حال باید رو خلف هم ما ترمیمای مجدد انجام بدیم. در این خارج کردن از اوکلوژن بایستی که حتما ما دیگه فک رو به اون ناحیه به اصطلاح به قسمت سی آر منتقل بکنیم مفصل رو، چون ما میخواییم یک اوکلوژن با ثبات برای فرد درست بکنیم، پس حتما بایستی که مفصل فکی به سمت سی آر منتقل بشه به یه سی آر خوب با ثبات. اوکلوژنمون لااقل اون چیزی که روی پلتفرم ما داریم با تمام دندون رو تماس داشته باشن و حتما انحراف خط میانی هم میدلاینمون هم انحراف نداشته باشه، اینا رو کاملا با دقت بکنیم. توجه داشته باشیم دندون قدامی خیلی دندون قدامی سایش پیدا کرده خیلی شکننده هستن، وارد شدن نیروهای غیر محوری و طرفی باعث افزایش خطر شکستن به اونها میشه، برای اینکه این فشار خیلی غیر محوری وارد نشه باید تا حد امکان اوربایت رو کمتر بکنیم، یعنی در نظر بگیریم و شیبمون هم شیب پروتروزیومون هم شیب ملایم تری باشه که فشار طرفی کمتر وارد بشه به دندونم. اصطلاح ترانزیشنال باندینگ هم که استفاده میشه در واقع همون موردی که عرض کردم، یعنی ما ترمیمای کامپوزیتی داریم، اول درمانمون رو به صورت کامپوزیتی انجام میدیم، در واقع یک درمان بینابینی انجام میدیم، بیمار از اون استفاده میکنه و نهایتا ممکنه تصمیم بگیره که اون رو به همون شکل حفظ بکنه یا بخواد که به درمانهای دائمی تر حرکت بکنه. تو این درمان بینابینی ما به چند تا نکته باید دقت بکنیم. اگر دردهایی اتفاق میفته، مشکلات از نظر ظاهری یا از نظر فانکشنال برای فرد استفاده میشه، از نظر فونتیک اتفاق میفته برای فرد، سایش های خاصی که ممکنه روی ناحیه اتفاق بیفته، پریدگی هایی که ممکنه توی بعضی از نواحی اتفاق بیفته و کل این موارد، لقی های دندانی که ممکنه اتفاق بیفته، اینها رو باید ما حتما در نظر بگیریم، تحت نظر داشته باشیم تا در درمان نهاییمون بتونیم اونها رو برطرف بکنیم. چطوری میتونیم از ترانزیشنال باندینگ به سمت درمان نهایی پورسلنی مثلا حرکت بکنیم؟ به این صورت هست که همیشه از یک سمت فک، یک سمتی از خلفی ها باید شروع بکنیم و از یکی از فکین، مثلا برای اینکه سطح اوکلوزالمون تغییر نکنه، برای اینکه کلن اون چیزی که بیمار پسندیده رو ما بتونیم به همون شکل دقیقا حفظ بکنیم، بایستی اول این کار رو انجام بدیم. یک فک رو توی یک سمت در خلف بازسازی میکنیم با پورسلن، کامپوزیت ها رو برمیداریم، قالب گیری میکنیم، پورسلن ساخته میشه، بعد کامپوزیت های مقابلش رو در همون سمت تعویض میکنیم تا یک سمت به یک اکلوژن با ثبات‌تر سرامیکی برسه. بعد میتونیم حرکت کنیم به سمت، مثلا اگر سمت چپ رو کار کردیم بریم سمت راست، یک فک به یک فک این کار رو انجام میدیم و نهایتاً به سمت قدام حرکت بکنیم. مزیتی که ترانزیشنال باندینگ داره اینه که، یعنی در واقع حرکت به سمت درمان های پرهزینه تر دائمی، این در اختیار بیمار هستش که چه موقع انجام بده و میتونه یه مقدار فاصله بندازه تا بتونه که بعداً ادامه درمان رو انجام بده. دو تا نکته همیشه روش تاکید دارن تو درمان های فرسایش دندان. یکی این که هیچ وقت توقع بیمار رو بالا نبریم، همیشه به اون بگیم که ما قصد نداریم که درمان دراز مدت برای شما ایجاد بکنیم، بلکه میخواییم در واقع با این ترمیمی که روی دندون انجام میدیم جلوی سایش بیشتر دندون ها رو بگیریم. در واقع سایش و شکستگی که روی ترمیم ها اتفاق میفته داره جلوگیری میکنه سایش و شکستی که قرار روی دندون های شما اتفاق بیفته. پس قرار نیست که درمان دراز مدت شما داشته باشید. و ثانیاً همیشه بیمارانی که دچار این مشکل هستن ما حتما نایت گارد میدیم در پایان درمان. همیشه نایت گارد باید استفاده بشه برای همیشه تا دوباره دچار شکستگی و سایش نشن.